فصل اول خدا.
آیا خدا وجود دارد؟ این پرسشی بنیادی است. پرسشی که بیشتر ما زمانی در زندگی خیش آن را با خود در میان نهاده ایم. پاسخی که هر کدام از ما به این پرسش می دهیم نه تنها بر نحوه کردارمان اثر می گذارد، بلکه چگونگی درک و تفسیرمان از جهان هستی و پیشبینی من درباره آینده را هم تحت تأثیر قرار می دهد. اگر خدا وجود داشته باشد، آنگاه چه بسا وجود آدمی غایتمند باشد و حتی می توانیم به حیات جاویدان امید ببندیم. در غیر این صورت، باید خودمان معنایی برای زندگی خیش بیافرینیم. زندگی ما از خارج معنایی حاصل نخواهد کرد و احتمالاً مرگ فرجام کار است. فلاسفه هنگامی که به دیانت توجه می کنند، معمولاً استدلال‌های گوناگونی را که در اثبات و انکار وجود خداوند اقامه شده است، سبک و سنگین می کنند. آنها ارزش و اعتبار قرائن را می سنجند و از سر باریک بینی و دقت در ساختمان و استلزامات آن استدلال‌ها نظر می کنند. نیز مفاهیمی مانند ایمان و اعتقاد را محل بررسی قرار می دهند تا ببینند آیا می توانند از نحوه سخن گفتن مردمان درباره خداوند سردر بیاورند. آغازگاه بخش اعظم فلسفه دین آیینی است بسیار عام و کلی درباره ذات باری که به خدا باوری معروف است. این نگرش دایر است بر اینکه خدای یکتا وجود دارد و او قادر مطلق یا توانا به هر کاری، عالم مطلق یا دانا به هر چیزی و خیر اعلا یا خیر مطلق است. اغلب مسیحیان، یهودیان و مسلمانان به یکسان قائل به این دیدگاهند. من در اینجا به دیدگاه مسیحیت درباره خداوند می‌پردازم. هرچند اغلب این استدلال‌ها به یکسان شامل حال سایر ادیان خدا باور نیز می‌شود و پاره‌ای نیز به هر دینی مربوط است. اما آیا این خدایی که خدا باوران توصیفش می کنند به واقع وجود دارد؟ آیا می توانیم وجود او را بر کرسی اثبات بنشانیم؟ براهین بسیار و گوناگونی به منظور اثبات وجود خداوند اقامه کردند. من در این فصل مهمترین آنها را بررسی می کنم.
برهان نظم.
یکی از رایج‌ترین براهین اثبات وجود خدا برهان نظم یا اتقان سن نام دارد که گاهی نیز آن را به عنوان برهان غایت شناختی برگرفته از واژه یونانی تلوس به معنای غایت یا مقصود می‌شناسند. تقریر این برهان چنین است: اگر در جهان طبیعت به پیرامون خیش نظر بیندازیم، لاجرم متوجه می شویم که چگونه هر چیزی در آن با عمل کرده خود وفاق و مناسبت دارد. هر چیزی گواهی می دهد که از سر تدبیر طراحی شده است. بدین قرار فرض می کنند که این امر وجود پروردگار را به ثبوت می رساند. به طور مثال، اگر چشم انسان را بررسی کنیم، می بینیم که تا چه پایه همه اجزای کوچک آن با هم جفت و جور شده اند و سازگارند، به طوری که یکایک این اجزا به طرزی مقرون به ظرافت مناسب کاری هستند که علی ظاهر چشم برای آن آفریده شده است، یعنی مناسب دیدنند. قائلان به برهان نظم مانند ویلیام پیلی مدعی هستند که پیچیدگی و کارایی موجودات عالم طبیعت نظیر چشم لزوماً گواه آن است که خداوند آنها را مدبرانه طراحی کرده و نظم بخشیده است. و الا چگونه ممکن است این طور که هستند در وجود آمده باشند؟ درست همانطور که با دیدن ساعت می توانیم بگوییم که طرح آن را ساعت سازی ریخته، آنها نیز به همین نهج استدلال می کنند که با مشاهده چشم می توانیم بگوییم که خدایی به کردار ساعت ساز آن را طراحی کرده است. مثل این است که خداوند بر روی همه چیزهایی که آفریده مهر و نشان خود را بر جا نهاده است. این برهانی است که از معلول به علت آن می رسد. ما به معلول ساعت یا چشم نظر می دوزیم و با بررسی آن سعی می کنیم بگوییم که علت آن چه بوده است. ساعت ساز یا خدایی به کردار ساعت ساز. برهان یاد شده بر این رای استوار است که شیئی نظیر ساعت که نشانه های طرح و تدبیر در آن پیداست از پاره جهات به شیئی طبیعی نظیر چشم شباهت بسیار دارد. این قسم استدلال که بر شباهت میان دو چیز تکیه می کند به استدلال تمثیلی مشهور است. استدلال تمثیلی بر این اصل استوار است که اگر دو چیز از برخی جهات به هم شباهت داشته باشند به اغلب احتمال از سایر جهات نیز شبیه یکدیگرند. آنهایی که برهان نظم را تصدیق می کنند به ما می گویند که به هر جا نظر می اندازیم علل خصوص به عالم طبیعت، درختان، صخره ها، حیات وحش، ستارگان یا هر چیز دیگر دلیل دیگری بر وجود خدا پیدا می کنیم. از آنجایی که این چیزها در قیاس با ساعت به مراتب استادانه تر و مدبرانه تر ساخته شده اند، خدای همچون ساعت ساز باید هوشمندتر و مدبرتر از انسان ساعت ساز باشد. در واقع خدای همچون ساعت ساز باید بسیار قادر و بسیار مدبر و دانا باشد، به طوری که معقول است مسلم بگیریم که او کسی نیست الا خدایی که خدا باوران سنتاً توصیفش کردند. با این همه دلایلی قوی در رد برهان نظم اقامه شده که غالباً حاصل کار فیلسوفی به نام دیوید هیوم در این دو اثر است. مکالماتی درباره دین طبیعی که پس از مرگ او منتشر شد و بخش 11 تحقیق درباره فهم آدمی.
نقد برهان نظم.
ضعف تمثیل.
یکی از ایرادهایی که به برهان نظم گرفته‌اند این است که برهان یاد شده بر تمثیلی سست و ضعیف استوار است. این برهان فرض را بر آن می‌گذارد که میان اشیای طبیعی و اشیای مصنوع شباهت حائز اهمیت و معناداری است. ولی باز با استفاده از همان مثال بالا باید گفت مشخص نیست که چشم آدمی از هر وجه مهمی شبیه ساعت باشد. استدلال های تمثیلی بر این فرض استوارند که میان طرفین تمثیل شباهت چشمگیری است. اگر این شباهت کمرنگ یا ضعیف باشد، نتایجی هم که بر بنیاد این مقایسه گرفته می شود به همان نسبت سست و ضعیف خواهد بود. بر این اساس به طور مثال ساعت مچی و ساعت جیبی آن اندازه به هم شباهت دارند که مجاز باشیم باور کنیم هر دوی آنها را ساعت سازان پدید آوردند. ولی با اینکه میان ساعت و چشم شباهتی هست، هر دو پیچیدند و کارهای خاص خودشان را انجام می دهند. این شباهت شباهت ناچیزی بیش نیست و به همان نسبت هر قسم نتیجه‌ای که بر بنیاد این تمثیل گرفته شود به تبع آن ناچیز خواهد بود.
تکامل.
در پاسخ به اینکه چرا جانوران و گیاهان تا این پایه با عملکردهایشان به خوبی سازگاری و مناسبت دارند، وجود خدای همچون ساعت ساز یگان تعلیل ممکن نیست. علی‌الخصوص نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی که از آن چارلز داروین است و در کتاب منشأ انواع شرح آن آمده، تعلیل دیگری از این پدیدار به دست می‌دهد که قبول عام پیدا کرده است. داروین نشان داد که چگونه آن جانوران و گیاهانی که بهتر از سایرین از طریق روند بقای اسلحه با محیط خیش انطباق یافتند زنده ماندند و خصوصیاتشان را به نژاد خود منتقل کردند. دانشمندان متأخر توانستند سازوکار تکامل را بر حسب ژن‌هایی که از راه توارث انتقال پیدا می‌کنند توضیح دهند. این روند به تفصیل معلوم می‌دارد که چگونه این مایه سازگاری‌های اعجاب‌انگیز با محیط که در ملک جانوران و نباتات دیده می‌شود پیدا آمده است، بدون آنکه نیاز باشد مفهوم خدا را وارد میدان کنیم. البته نظریه داروین به هیچ عنوان دلیلی در رد وجود خدا نیست. در واقع جمع کثیری از مسیحیان آن را بهترین تعلیلی می دانند که نشان می دهد چگونه شد که گیاهان، جانوران و انسانها وضع و حال کنونی خود را پیدا کردند. ایشان عقیده دارند که خداوند خالق ساز و کار خود تکامل بوده است. با وجود این، نظریه داروین از قوت برهان نظم می کاهد. زیرا همان معلولها را بدون بردن نامی از خداوند به عنوان آفریدگار آنها تبیین می کند. وجود نظریه ای از این دست درباره ساز و کار انطباق زیستی مانع از آن می شود که برهان نظم برهانی قاطع در اثبات وجود خداوند باشد.
محدودیت های نتیجه گیری.
گیریم که با وجود ایرادهایی که تا اینجا متذکر شدیم، برهان نظم را همچنان قانع کننده بدانید. ولی باید توجه داشته باشید که این برهان وجود خدایی یگانه، قادر مطلق، عالم مطلق و خیر مطلق را به ثبوت نمی رساند. بررسی باریک بینانه برهان نظم معلوم می دارد که این برهان از جهاتی دچار محدودیت است. اول از همه اینکه برهان نظم در اثبات توحید اعتقاد به اینکه تنها یک خدا وجود دارد کاملا ناکام می ماند. حتی اگر بپذیرید که جهان و هرچه در آن است به روشنی گواهی می دهد که حاصل طرح و تدبیری است، دلیل متقنی ندارید که اعتقاد آورید اینها را جملگی خدایی واحد در وجود آورده است. خلاف ممکنات نیست که گروهی خدایان فروپایه‌تر با همکاری خیش طرح این جهان را ریخته باشند. از همه چیز که بگذریم، مصنوعات پیچیده آدمی همانند آسمان خراش‌ها، اهرام، موشک‌های فضایی و نظایر آنها حاصل کار گروه‌هایی از افراد است. پس به طور قطع اگر این تمثیل را تا نتیجه منطقیش دنبال کنیم، به این اعتقاد می رسیم که جهان را گروهی از خدایان دست در دست هم طراحی کرده و در وجود آورده‌اند. دوم اینکه برهان نظم لزوما مؤید این رأی نیست که طراح یا طراحان جهان قادر مطلق است. می توان به طرزی موجه دلیل آورد که در جهان شماری خطا در طراحی وجود دارد. به طور مثال، چشم آدمی به نزدیک بینی و به آب مرواری در پیری گرایش دارد که به سختی می شود باور کرد آفریده صانعی قادر مطلق باشد که می خواهد بهترین جهان ممکن را خلق کند. این مشاهدات چه بسا شماری از افراد را به جانب این تصور رهنمون شوند که طراح عالم هستی قادر مطلق نیست. سهل است، خدایی است یا خدایانی هستند نسبتاً ناتوان، یا شاید خدایی است جوان که توانایی‌های خود را محک می‌زند. شاید طراح و مدبر عالم هستی اندکی بعد از آفرینش جهان مرده است و این امکان را فراهم آورده که عالم هستی از عیار هماهنگی خود بکاهد. برهان نظم دست کم همانقدر که در اثبات وجود خدایی که خدا باوران توصیفش می کنن قرائنی عرضه می دارد، در تأیید این نتایج هم قرائنی به دست می دهد. پس این برهان به تنهایی نمی تواند ثابت کند که خدای خدا باوران و نه خدایی از جنسی دیگر یا خدایانی چند وجود دارد. و سرانجام درباره این مسئله که آیا طراح عالم هستی دانای مطلق و خیر مطلق است؟ کثیری از مردمان عقیده دارند میزان شری که در جهان هست اعتبار این نتیجه گیری را خدشه‌دار می کند. دامنه این شر از سنگدلی آدمی، قتل و شکنجه تا رنجی که بلایای طبیعی و امراض موجب آن می شوند گسترده است. اگر آنطور که برهان نظم می گوید بنا باشد در پیرامون خیش نظر کنیم تا شواهد و قرائن فعل خداوند را ببینیم، بسیاری از مردم دشوار می توانند بپذیرند که آنچه می بینند ثمره کردار آفریدگاری خیرخواه است. خدایی که دانای مطلق باشد به وجود شر عالم است. خدایی که قادر مطلق باشد می تواند از وقوع شر جلوگیری کند. و خدایی که خیر مطلق باشد اراده نمی کند که شر را در وجود آورد. ولی رخداد شر همچنان به قوت خود باقی است. فلاسفه در باب این ایراد جدی در خصوص اعتقاد به خدای خدا باوران بحث فراوان کردند. ایراد یاد شده به مسئله شر معروف است. در قسمت بعد آن را به همراه چند راه حل نافرجامی که برایش پیشنهاد کرده اند به طور مبسوط بررسی می کنیم. در اینجا مسئله شر دست کم باید ما را در خصوص دعاوی دایر بر این که برهان نظم دلیل قاطعی است بر وجود خدایی متصف به اعلی درجه خیر به جانب احتیاط سوق دهد. همانطور که از این بحث می توان پی برد، برهان نظم در بهترین حالت تنها می تواند ما را به این نتیجه بسیار محدود رهنمون شود که جهان هستی و مافیها ساخته چیزی یا کسی است. از این حد فراتر رفتن معنایش این است که از حدود نتایجی که می توانیم منطقاً از این برهان بگیریم پا فراتر بگذاریم.
اصل انسان نگر.
با وجود دلایل محکمی که در رد برهان نظم آورده اند، برخی متفکران متأخر در صدد برآمده اند از یک صورت این برهان که به اصل انسان نگر مشهور است دفاع کنند. مطابق این رأی، احتمال اینکه جهان موجد بقا و تکامل آدمی شده باشد به قدری ناچیز است که مجازیم نتیجه بگیریم که جهان آفریده معماری الهی است. از این منظر این واقعیت که آدمیان تکامل یافتند و باقی ماندند برهانی است که وجود خداوند را برای ما ثابت می کند. خدا باید اوضاع و احوال مادی را در جهان ما هدایت و آنها را به دقت تنظیم کرده باشد تا امکان تکامل دقیقاً این شکل از حیات فراهم آمده باشد. مؤید این رأی آن دسته از تحقیقات علمی است که طیف محدود شرایط آغازین مناسب برای جهانی را نشان می‌دهند که در آن پیدایش حیات اصولاً ممکن است.
نقد اصل انسان نگر.
ایراد مبتنی بر بخت آزمایی.
ایراد بزرگی به برهان اصل انسان نگر وارد است. فرض کنید شما یک بلیت بخت آزمایی در سطح ملی خریده اید. شاید میلیون ها بلیت وجود داشته باشد، ولی فقط صاحب یکی از آنها برنده می شود. بنابر محاسبات آماری بسیار بعید است که آن یک نفر شما باشید. ولی این خلاف ممکنات نیست. با این حال، اگر شما برنده شوید، این امر چیزی جز بخت نیکتان را ثابت نمی کند. از این واقعیت که در میان همه آن میلیون ها بلیت بازنده، بلیت شما برنده شده است، لازم نمی آید که این امر ضرورتاً حاصل چیزی جز انتخابی تصادفی بوده باشد. چه بسا اگر اهل خرافات باشید، بر این واقعیت که شما برنده بخت آزمایی شده اید، انواع و اقسام معانی را حمل کنید. ولی هر چیزی که از لحاظ آمار و احتمالات نامحتمل است، باز هم ممکن است رخ دهد. اشتباه طرفداران اصل انسان نگر این است که فرض را بر این می‌گذارند که وقتی چیزی نامحتمل رخ می‌دهد، لزوماً باید تبیینی پذیرفتنی تر از این وجود داشته باشد که بگوییم آن چیز به طور طبیعی حادث شده است. ما می توانیم حضور خود را در این گوشه عالم بدون توسل به علل فوق طبیعی به صورتی مناسب تبیین کنیم. تعجبی ندارد که ما در جهانی به سر می بریم که در آن شرایط دقیقاً برای پیدایش موجوداتی از نوع ما مناسب بوده است، زیرا به هیچ وجه محتمل نبود که ما در جای دیگری پیدا بیاییم. پس این واقعیت که ما در این گوشه از عالم هستی به سر می بریم برهانی مؤید طرح و تدبیر خداوند نیست. به علاوه، اصل انسان نگر در برابر طیف انتقادهایی هم که بر صورتهای سنتی برهان نظم وارد شده و قبلاً خطوط کلی آنها را ترسیم کردیم، آسیب پذیر است.
برهان علت اول.
برهان نظم و اصل انسان نگر که خود صورتی از همان برهان است، بر مشاهده بی واسطه جهان تکیه دارند. به این عنوان فیلسوفان آنها را براهین تجربی می نامند. در مقابل، برهان علت اول که گاهی نیز آن را برهان جهانشناختی می نامند، تنها بر این واقعیت تجربی اتکا دارد که جهان وجود دارد، نه بر حقایق خاصی درباره چند و چون جهان. تقریر این برهان چنین است که هر چیزی علل اطلاق معلول علتی است سابق بر آن. هیچ چیز بی علت از کتم عدم پیدا نیامده است. از آنجایی که می دانیم جهان وجود دارد، می توانیم با اطمینان خاطر این معنا را مسلم بگیریم که تمامت سلسله علتها و معلولها منجر به وجود جهانی شده است که اکنون شاهد آنیم. اگر این سلسله را تا منشأ آن پی بگیریم، به علتی اصلی و مقدم می رسیم که همان علت اول است. آنطور که برهان علت اول به ما می گوید، این علت اول خداوند است. با این حال، نسبت به این برهان نیز، مانند برهان نظم، انتقادهایی تر شده است.
نقد برهان علت اول.
برهانی که خود را نقض می کند.
برهان علت اول از این فرض ابتدا می کند که هر چیزی معلول چیز دیگری است. ولی آنگاه با بیان اینکه خداوند همان علت اول است، خود را نقض می کند. هم میگوید که علت نامعلولی وجود ندارد و هم مدعی است که یک علت نامعلول یعنی خدا در کار است. برهان یاد شده این پرسش را برمی‌انگیزد. و علت خدا چیست؟ آن که برهان علت اول را باور دارد چه بسا در مقام اعتراض بگوید که منظور قائلان به این برهان آن نیست که هر چیزی علتی دارد، بلکه مرادشان تنها این است که هر چیزی به استثنای خداوند دارای علتی است. ولی این حرف وضع را بهتر نمی کند. اگر بناس سلسله علتها و معلولها در جایی به فرجام رسد، چرا باید در خدا متوقف شود؟ مگر خلاف ممکنات است که این سلسله در جایی قبل تر با پیدایی خود جهان پایان پذیرد؟
نمی توان آن را برهان نامید.
برهان علت اول فرض را بر این می گذارد که ممکن نیست سلسله علتها و معلولها از ناحیه علت به صورت آنچه اصطلاحاً تسلسل نامیده می شود تا بی نهایت امتداد پیدا کند. سلسله‌ای که همچنان در زمان امتداد دارد و هرگز به انتها نمی رسد. برهان علت اول فرض می کند که علت اولی وجود داشته که همه چیزهای دیگر را پدید آورده است. اما آیا به راستی این قول صادق است؟ اگر از برهانی مشابه در مورد آینده استفاده می کردیم، فرض را بر این می گذاشتیم که معلولی واپسین وجود دارد. معلولی که علت هیچ چیزی بعد از خودش نیست. ولی با اینکه تصورش حقیقتاً دشوار است، به نظر معقول می رسد که امتداد سلسله علتها و معلولها را در آینده تا بی نهایت بدانیم. درست به همان وجه که بزرگترین عدد وجود ندارد، زیرا همواره می توانیم به هر عددی که بزرگترین فرض شده است عددی بیافزاییم. اگر وجود سلسله بی نهایت یا تسلسل به هیچ روی ممتنع نیست، چرا سلسله معلول ها و علت ها در گذشته تا بی نهایت امتداد پیدا نکند؟
محدودیت های نتیجه گیری.
حتی اگر برای این دو انتقادی که نسبت به برهان علت اول اقامه شده است، جوابی دست و پا کنیم، باز هم برهان یاد شده ثابت نمی کند که علت اول همان خدایی است که خدا باوران توصیفش می کنند. در مقام نتیجه گیری از برهان علت اول، همانند برهان نظم، محدودیت های جدی وجود دارد. قبل از هر چیز، راست است که علت اول برای آفرینش و به جنبش درآوردن سلسله علتها و معلولهایی که به طور کلی منجر به جهانی شدند که اکنون می‌شناسیم، احتمالاً قدرت بی اندازه داشته است. بر این اساس می‌توان این مدعا را توجیه کرد که برهان علت اول وجود خدایی بسیار قدرتمند، اگر نه قادر مطلق را به ثبوت می‌رساند. ولی برهان یاد شده هیچ گونه قرینه و دلیلی بر وجود خدایی که دانای مطلق یا خیر مطلق باشد به دست نمی‌دهد. هیچ کدام از این صفات مقتضای ذات علت اول نیست و همانطور که در مورد برهان نظم مشاهده کردیم، هواداران برهان علت اول نیز همچنان باید با این اشکال دست و پنجه نرم کنند که چگونه خدایی متصف به صفات قادر مطلق، دانای مطلق و خیر مطلق میتواند این مایه شری را که در عالم هست روا دارد.